در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد دوشنبه 8 مهر ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 30 ماه سپتامبر سال 2019 میلادی است. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون هر کجای این کره خاکی که هستید. الهی روانشاد هستم، شما رو با حاصل تلاش همکارانم همراهی خواهم کرد در این مجله و همکارم مهداد قاسمفر با چیزی که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره، یعنی خبرها، اینجاست.
سلام کنم به شنوندگانمون در این مجله نیمه شب. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در آستانه بازگشت به ایران از نیویورک گفت که رئیس جمهوری آمریکا از احتمال رفع تحریم‌ها علیه تهران در صورت انجام دیدار میان رؤسای جمهوری دو کشور خبر داده بود.
ما شرطمون این بود که برای دیدار نباید بین آقای روحانی و آقای ترامپ، بلکه دیدار سران پنج به اضافه یک با آقای دکتر روحانی باید در واقع با رفع تحریم ها این دیدار انجام بشه و آقای ترامپ هم نه اینکه گفتن بعد از دیدار این انجام میشه، بلکه مایل بود بیشتر دیدار انجام بشه و میگفتن این امکان هم هست که بعد از دیدار تحریم ها هم رفع بشه.
دونالد ترامپ روز پنجم مهر ماه در توییتی نوشته بود که درخواست ایران برای لغو تحریم‌ها پیش از ملاقات دو طرف را رد کرده است. ساعتی پیش از این توییت حسن روحانی گفته بود که دولت آمریکا وعده داده تا در صورت مذاکره دو جانبه کل تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را لغو کند. یوسف ندرخانی کشیش محبوس در زندان اوین در اعتراض به جلوگیری از ثبت نام فرزندانش در کلاس بالاتر از روز دوشنبه اول مهر ماه اعتصاب قضا کرده است. به گزارش سایت خبری ماده 18، هانا و یوئل فرزندان یوسف ندرخانی 16 و 15 سالند و به دلیل مسیحی بودن در کلاس‌های علوم دینی از جمله قرآن شرکت نکردند. مدرسه به همین دلیل از ثبت نام آنان در کلاس بعد خودداری کرده است. همچنین به دانیال، بزرگترین فرزند آقای ندرخانی، گفته شده بود که میتواند به صورت مهمان در کلاس ها شرکت کند، اما تا کنون مدرک کلاس نهم به او داده نشده است. آقای ندرخانی پیش از این تلاش کرده بود که دین فرزندانش مسیحیت اعلام شود، اما نهادهای اداری در ایران فرزندان او را همچنان مسلمان اعلام میکنند. سال 96 هم از ثبت نام فرزند آقای ندرخانی در مدرسه جلوگیری شده بود. این کشیش نوکیش مسیحی بر اساس حکمی که در سال 96 صادر شده، علاوه بر 10 سال زندان که در حال گذراندن آن است، به 2 سال تبعید به شهرستان نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان هم محکوم شده است. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس طرح دو فوریتی ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صدا و سیما و دیگر رسانه‌ها را به هیئت رئیسه مجلس ارائه کرده است. در متن این طرح علاوه بر ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات پیشنهاد شده که پخش کننده علاوه بر الزام به اعاده حیثیت از متهم به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم شود. در بخش دیگری از این طرح پیشنهاد شده که اگر ضبط و پخش اعترافات به دستور مقامات یا ماموران حکومت انجام شده باشد، مأمور مذکور علاوه بر مجازات فوق به انفصال از خدمت و محرومیت از 1 تا 5 سال از مشاغل حکومتی محکوم شود. در چند ماه گذشته پرونده مازیار ابراهیمی انتقادهای زیادی درباره ضبط و پخش اعترافات متهمان برانگیخته است. مازیار ابراهیمی در مرداد 1391 به ترور دانشمندان هسته‌ای اعتراف کرد، اما در سال 93 و پس از آزادی سرانجام در مستندی اعلام کرد که بر اثر شکنجه‌ای طاقت فرسا وادار به چنان اعترافات دروغینی از تلویزیون ایران شده است. مسیح علی نژاد، فعال مدنی ساکن نیویورک، با انتشار ویدیویی از برادرش در صفحه اینستاگرام خود از تحت فشار قرار گرفتن خانواده‌اش برای اعلام براءت و مخالفت با عقاید او خبر داده است. علی نژاد این پیام ویدیویی را چند روزی پیش از بازداشتش ضبط کرده است. او میگوید که نیروهای امنیتی با اعمال فشارهای زیاد بر پدر و مادر آنها از آنها خواستند که با ضبط یک اعتراف تلویزیونی علیه فعالیت‌های مدنی دخترشان صحبت کنند، فشارهایی که به گفته او ممکن است به زودی وانه نشان را برای خلاصی از آن به چنین اعتراف‌های اجباری ناچار کند.
فشارها داره به خانواده زیاد بونه، چپ و راست دارن زنگ زنن، مرتب ارتباط گیرینه که هر جور هسته آقا جان مامان راضیه کنن بیان توی تلویزیون علیه حرف بزنن. با روش‌های مختلف تهدید، تطمیع،
از هفته گذشته علی علی نژاد از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده است. همزمان ماموران وزارت اطلاعات اقدام به بازداشت برادر و خواهر همسر سابق مسیح علی نژاد کردند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم مهرداد قاسم فر شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. وزیر امور خارجه ایران از تمایل رئیس جمهوری آمریکا برای رفع تحریم‌ها پس از دیدار با همتای ایرانی شده است.
به نظر من چنین احتمالی وجود داره، یعنی تقابل بین ایران و آمریکا گره خورده به مواضع و اهداف سیاسی داخلی هر دو طرف.
مصوبه دولت ایران درباره تعیین اماکنی برای تجمعات اعتراضی باطل شد.
منطقا میشه حد زد که هسته سخت قدرت جناح نزدیک با آقای خامنه‌ای چه بسا بیت آقای خامنه‌ای مخالف این ماجراست، برای همین هم در سال 96 اون رو وتو کرد و حالا هم از طریق دیوان عدالت اداری این قوه قضایی این مصوبه رو باطل کرده.
سفر رئیس جمهوری ایران به نیویورک چه حاصلی داشت؟
هیچ کدوم از اون اهدافی که آقای روحانی به دنبالش بود، یعنی کاهش تحریم ها به هر ترتیبی بود یا حتی اون خط اعتباری که اروپا دستون داشت در اختیار ایران قرار داده، هیچ کدوم از اونها حاصل نشده.
جمهوری اسلامی تا تغییر دکترین سیاست خارجی نده بعیده که این مشکل و این تنش به ویژه در هنگامی که دولت ترامپ در آمریکا بر سر کار هست به حل و فصلی نزدیک بشه.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. وزیر امور خارجه ایران از تمایل رئیس جمهوری آمریکا برای رفع تحریم‌ها بعد از دیدار با همتای ایرانیش گفته است. محمد جواد ظریف پیش از ترک نیویورک در گفتگویی با خبرنگاران گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از احتمال رفع تحریم‌ها علیه ایران در صورت انجام دیدار بین رؤسای جمهوری دو کشور سخن گفته. ایران بارها خواستار لغو تحریم‌ها پیش از هر مذاکره شده است. این در حالی است که دونالد ترامپ خود روز جمعه تاکید کرده که درخواست ایران برای لغو تحریم‌ها پیش از ملاقات دو طرف را رد کرده است. او در توییتی نوشته ایران از من خواسته بود که برای انجام دیدار تحریم‌ها علیه آنها را لغو کنم و ادامه می دهد که من هم البته گفتم نه. منصور فرهنگ استاد روابط بین الملل و تحلیلگر سیاسی در آمریکا ساعتی پیش در این باره با رادیو فردا گفتگو کرد.
به نظر من چنین احتمالی وجود داره، یعنی تقابل بین ایران و آمریکا گره خورده به مواضع و اهداف سیاسی داخلی هر دو طرف. پرزیدنت ترامپ سخت علاقمنده که این مسئله رو طوری حل بکنه که بگه برجام تقدیر کرده و ایران به خواستهای آمریکا تمکین کرده. منتها چون پرزیدنت ترامپ یک رئیس جمهور به اصطلاح غیر عادی است، به این معنا که مواضع او کاملا تغییر کرده حتی در رابطه با مسائل داخلی، این حرفا، این که ایران اگر بخواد بدونه گرفتن امتیازی یا مشوقی وارد مذاکره بشه، نوعی تسلیم به خواسته آمریکاست و در اونجا هم اعتماد نداره که واقعا آمریکا بعد از مذاکره اولیه تحریم‌ها رو لغو بکنه. براشون بسیار سخته وارد مذاکره‌ای بشن که نمیدونن آیا پرزیدنت ترامپ به قولی که اول به طور غیر مستقیم داده عمل میکنه یا نه.
آقای فرهنگ، از حرفایی که پیشتر دونالد ترامپ و حسن روحانی زدن به نظر میرسه که هر دو رئیس جمهوری علاقمند هستن به اینکه با یکدیگر دیدار کنن، اما تنها عامل بازدارنده آیت الله خامنه ای هست که پشت سر هم مذاکره رو منع میکنه. شما تصور میکنید که دلیل منع آیت الله خامنه ای چه هست؟ به ویژه اینکه محمد جواد ظریف میگه ترامپ تمایل داشته بعد از دیدار با روحانی تحریم ها رو رفع بکنه.
ببینید، پرزیدنت روحانی هیچ وقت نگفته که بدون قید و شرط حاضر وارد مذاکره بشه. هر وقت صحبت از مذاکره و آمادگی خودش برای مذاکره حرف زده، گفته که باید تحریم ها لغو بشه و یا آمریکا برگرده برجام رو بپذیره. در اون موقع اصل مذاکره رو پذیرفته، ولی شرایطی که او داره تعیین میکنه مورد قبول ترامپ نیست. من فکر نمی کنم که اختلافی بین روحانی و خامنه‌ای. خامنه‌ای بیشتر موازی که میگیره انگیزه های تبلیغاتی و سیاسی داخلی داره، اینه که دو پهلو حرف میزنه، دو رو حرف میزنه. بنابراین وضع نه جنگ نه صلح، هم پرزیدنت ترامپ میخواد این موضوع طوری حل بشه که به نفع انتخاب مجدد او باشه و هم ایران میخواد طوری حل بشه که بدون جنگ این تحریما لغو بشه. ولی اینکه بدون پیش شرط بخوان وارد مذاکره بشن، ایران به دلیل اینکه وضعیتش گره خورده، اعتبار داخلیش یا اعتبار منطقیش، نمیتونه وارد مذاکره بشه. این یک تقابل بی سابقه و استثنایی در روابط بین المللیه که اگر بخواد مذاکره ای انجام بگیره که اعتبار این هم حفظ بشه، این مذاکره با عکس برداری و تبلیغات وسیع بین پرزیدنت ترامپ و روحانی، مثل ملاقات پرزیدنت ترامپ با رئیس جمهور کره شمالی، اونطوری نخواهد بود. بلکه اگر به طور محرمانه مذاکره بکنن و به نتایجی برسن که اون نتایج همزمان با لغو کوتاه مدت یا دائمی هر چقدر تحریم ها توأم باشه و نتیجه مذاکرات طوری مثبت باشه که هم پرزیدنت ترامپ بتونه بگه به خواست خودش رسیده و هم در ایران بگن که ما تمکین نکردیم و برجام کم و بیش ادامه پیدا. که خیلی جالبه که وقتی روحانی اومد به طور رسمی گفت اگر شما حتی میخواین اسم برجام رو عوض بکنین ما آماده ایم، برای اینکه یکی از دلایل اصلی مخالفت پرزیدنت ترامپ با برجام بود که پرزیدنت اوباما این کارو کرده بود. تمام تصمیماتی رو که پرزیدنت اوباما در رابطه با مسائل داخلی و خارجی گرفته بود، این بر ضدش بود. بنابراین خیلی جالبه که روحانی این حرف رو زده که ما حتی حاضریم به جای برجام بگیم پرجام یا نرجام یا یه اسم دیگه‌ای بذاریم روش و شما از اون اسم از نظر تبلیغات داخلی استفاده بکنید. ولی اگر بخواد به اونجا برسه، این مذاکره اون نمایشی رو که پرزیدنت ترامپ میخواد نمیتونه قدم اول باشه، اون نمایش باید قدم آخر باشه. یعنی بعد از اینکه کارشناسان نشستن به طور بهرمانه با هم مذاکره کردن به نتیجه رسیدن، بعد اون ملاقاتی رو که پرزیدنت ترامپ علاقمنده میتونه انجام بگیره.
با دیدگاه منصور فرهنگ، استاد روابط بین الملل و تحلیلگر سیاسی در آمریکا آشنا می شدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهیتون با مجله نیمه شب ما. بشنوید که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیئت دولت حسن روحانی درباره تعیین محل‌هایی برای تجمعات اعتراضی در تهران و شهرستان‌ها را باطل کرد. دیوان عدالت اداری در حکم خود اعلام کرد که صدور مجوز برگزاری تجمعات از اختیارات کمیسیون ماده 10 احزاب است و مصوبه دولت با قوانین مربوط به این کمیسیون تناقض دارد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، به پرسش‌های ما در این باره پاسخ داده.
این ایده که در ایران یه چیز شبیه هایت پارک لندن درست بشه طبق اصل 27 قانون اساسی، مردم هر موقع خواستن برن اونجا اعتراض بکنن، ایده قدیمی است، دو دهه پیش هم مطرح شده بود. منتها دوره جدیدش اواخر آذر 96 بعد از اعتراضات گسترده سپرده‌گذاران مؤسسات مالی اعتباری مطرح شد. اول آقای عیسی فرهادی فرماندار تهران اون رو مطرح کرد. بعد از اعتراضات دیماه، یعنی حدود دو ماه بعدش، شورای شهر وارد میدان شد، یک طرح دو فوریتی داد. اواسط دیما این طرح رو تصویب کرد و از شهرداری خواست مکانهایی رو بگذاره. دولت آقای روحانی به نمایندگی از خانم شهین دخت ملاوردی دستیار وقت رئیس جمهور هم از این طرح حمایت کرد. منتها 4 بهمن 96 آقای محسن هاشمی رئیس شورای شهر گفت که این مصوبه در فرمانداری تهران رد شده، با اینکه فرماندار تهران اواخر 96 خودش پیشنهاد داده بود و گفت مقامات ارشد کشور، مقامات امنیتی با اون مخالفت کردند. چند ماه بعدش حدود 20 خرداد 1397 دولت آقای روحانی خودش دست به کار شد، یک مصوبه مفصلی داد، در تهران چند پارک و ورزشگاه رو تعیین کرد، به استانداردها و شورای تامین هم دستور داد در شهرهای مختلف نکات رو در نظر بگیرند. و از این ماجرا دیگه خبری نبود تا امروز که ناگهان دیوان عدالت اداری اعلام کرده با شکایتی کسی که معلوم نیست هنوز چه کسی هست، این مصوبه رو ابطال کرده.
آقای مهدوی آزاد، شما به اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره کردید، اصلی که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط که مخل مبانی اسلام به گفته اونها نباشه آزاده. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی اصرار دارن که برای برگزاری تجمعات باید وزارت کشور مجوز صادر کنه. تا چه اندازه در صدور مجوز وزارت کشور تاکنون فعال بوده؟
اصل 27 قانون اساسی مثل ده ها اصل دیگر قانون اساسی از اون چیزهایی که هیچگاه در جمهوری اسلامی اجرا نشده، مثل مسئله جرم سیاسی که قانونش هم هست، تا به حال یک دادگاه درست حسابی در مورد مجرمین سیاسی برگزار نشده و همشون گفتن مجرمین امنیتی، همشون رو محرمانه مخفیانه محاکمه کردن و معلوم نیست چه اتفاقی افتاده. در مورد اعتراضات هم با اینکه اصل 27 تاکید داره که مردم حق دارند آزادانه اعتراض بکنن یا راهپیمایی بکنن، تا به حال به یک گروه مخالف، معاند، اپوزیسیون در جمهوری اسلامی، حتی به گروه‌های خودی حکومت، حتی به کسی محمود مثل محمود احمدی نژاد هم اجازه اعتراض ندادن. زمینی که بعد از ابلاغ این مصوبه دولت در خرداد 1397 یکی دو بار در مقابل مجلس شورای اسلامی هم تجمعاتی برگزار شده بود. مصوبه دولت آقای روحانی تصریح داره که ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی یکی از اون مکان‌هایی است که مردم میتونن برن تجمع بکنن. با این حال کسانی که تجمع کرده بودن توسط نیروی انتظامی و نیروی امنیتی به شدت سرکوب شدن و همشون قلقم شدن. بنابراین میخوام بگم نه تنها مجوزی داده نشده، بلکه همین مصوبه دولت هم عملا رعایت نشد. یادمون نره که این حکم دیوان عدالت اداری بعد از اون اعلام شده که کسی شکایت کرده و هنوز معلوم نیست چه کسی از مصوبه دولت آقای روحانی شکایت کرده. با توجه به اون سابقه که من قبلا براتون توضیح دادم، منطقا میشه حد زد که هسته سخت قدرت، جناح نزدیک با آقای خامنه ای، چه بسا بیت آقای خامنه ای مخالف این ماجراست. برای همین هم در سال 96 اون رو وتو کرد و حالا هم از طریق دیوان عدالت اداری، این قوه قضاییه، این مصوبه رو باطل کرده.
از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان میشنیدیم. شما شنونده خوب ما در بخش‌های مختلف با دیدگاه تحلیلگران، کارشناسان و صاحب نظران مختلفی آشنا میشید و دیدگاه‌های شما سر سوزنی کمتر از دیدگاه‌های اونها نیست و بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون‌ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید.
40 سال وقتی که یک بازی فوتبال بین گروه خاصی که هزار فامیلن داره انجام میشه، مرتبت پاسکاریه، این وزیر، فردا وکیل، پس فردا نماینده است، پس فردا نماینده ولی فقیه در فلان جاست، پس فردا تو مصلحت نظام اون روز دیگه اینجاست. علت فساد و این همه گندکاری و افتضاح و آبروریزی از ملت ایران، بگذاریم از اسلام، از مردم ایران که راستی شعارشون بوده، تجمیع قدرت در یک جاست.
تنها سپاه پاسداران دشمن دیکتاتوری آقای خامنه ای هست و اینها تحت فشار هستن و نمیتونن نظرات خودشون رو بگن. امیدواریم که سپاه حاضر نشه در جنگ ها شرکت کنه، هرچند که آقای خامنه ای هر از مدتی یکی از فرمانده رو عوض میکنه. اینا همش از ترسش.
ولی من نمیدونم این رفتار و کردار دولت آمریکا و جمهوری اسلامی رو چطوری تفسیر کنم، چی بگم. ظریف رو نگذاشتن بره ملاقات آقای تخت روانچی، باید واقعا گذاشت آدم رفت. نمیدونم چه حسی داره واقعا. به هر حال دم دولت آمریکا گرم که یه کاری کرد که سران جمهوری اسلامی رو هم با وجودی که تو خارج از کشور هستن حس کنن زندانی بودن چقدر بده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا
یا به شماره پیامگیر رادیو فردا صداتون رو بسپارید. 00420221122112. و ما بشنوید که سفر رئیس جمهوری ایران به نیویورک و شرکتش در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اگرچه در ایران این سفر یک موفقیت تمام عیار قلمداد شده، اما در خارج از ایران دستاورد خاصی با این سفر مرتبط نشده. گزارشی بشنویم از مهرداد میردامادی.
میگویند سیاست یک وجه عیان دارد و صد وجه نهان. وجه عیان آن ظاهراً همان خبرهایی است که از اتفاقها و گفته‌های حکومتداران و سیاست پیشگان منتشر می‌شود. وجوه نهان هم احتمالاً حرف‌های پشت پرده است، ملاقات‌های اعلام نشده و گفتگوهای علنی نشده. سفر مقام‌های بلندپایه ایرانی به ریاست حسن روحانی به نیویورک هم از این ملاقات‌ها و گفتگوها کم نداشت. اما آیا آنچه عیان شد و آنچه نهان ماند عملاً خبری از گشایش در وضعیت بد اقتصادی و بحران سیاسی منطقه‌ای و جهانی ایران می‌دهد. فرشته پزشک، کارشناس امور بین‌الملل و سیاست آمریکا، سفر حسن روحانی به نیویورک را اینگونه ارزیابی می‌کند.
هیچ کدوم از اون اهدافی که آقای روحانی به دنبالش بود، یعنی کاهش تحریم‌ها به هر ترتیبی بود یا حتی اون خط اعتباری که اروپا تصمیم داشت در اختیار ایران قرار بده، هیچ کدوم از اونها حاصل نشده. فکر میکنم که با این ترتیب نمیشه گفت دستاوردی داشته سفر آقای روحانی به نیویورک.
مواضع جمهوری اسلامی آنگونه که از تریبون‌های عمومی بیان می‌شود، جای انعطافی برای آغاز مذاکرات احتمالی باقی نمی‌گذارد. و فرشته پزشک با اشاره به این موضوع مواضع آمریکا را هم راهگشای آغاز مذاکرات نمی‌داند.
مفصلی به نظر میاد سیاستی که ایران پی گرفته که پیش از اینکه مشکلات حل بشه و مذاکرات نتیجه داشته باشه با آقای ترامپ دیدار بکنن. از اون طرف آقای ترامپ هم حاضر نیست که به هیچ عنوان مذاکراتی رو شروع بکنه قبل از اینکه به طور عمومی با آقای ظریف یا آقای روحانی دیدار کرده باشه. این نقطه شروع رو خیلی سخت میکنه.
اگر برداشتمان از وضعیت کنونی نوعی بن‌بست باشد که در آن شاهد ادامه به کار بردن ادبیات ستیزه‌جویانه از منابر و تریبون‌های رسمی و در مضیقه و سختی بودن مردم عادی در زندگی روزمره‌شان در ایران باشیم، آیا چشم‌اندازی برای بهبود وضعیت کنونی می‌توان متصور بود؟ بهبود وضعیت کنونی منوط به چه تغییراتی است؟ رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، این وضعیت را چنین تحلیل می‌کند.
تجربه 3-4 دهه اخیر نشون داده که تنش‌های بین ایران و آمریکا باید به صورت پکیج حل بشه. جمهوری اسلامی دکترین سیاست خارجیش مبتنی بر آمریکا ستیزی است که در مایه‌هایی از تجدد ستیزی هم داره و در سلطه ستیزی که سنت چپ هست و الان عقب افتاده از دوره تاریخیش در گفتمان آقای خامنه‌ای و ضد اسرائیلی. این اگر نخواهد تغییر بنیادی بکنه به صورت موردی رو هسته یا رو مسائل دیگه حل بشه یا آتش بس موقته. از طرف آمریکاییان باید یک تعیین استراتژی روشنی بشه چون اونها هم نوسانی دارن بین تغییر رفتار حکومت و تغییر کل حکومت. بنابراین جمهوری اسلامی تا تغییر دکترین سیاست خارجی نده بعیده که این مشکل و این تنش به ویژه در هنگامی که دولت ترامپ در آمریکا بر سر کار هست به حل و فصلی نزدیک بشه.
فرشته پزشک، کارشناس امور بین الملل و سیاست آمریکا، مشکل را فقط از جانب ایران نمی‌داند.
در حال حاضر فقط مسئله این نیست که ایران سیاست اشتباهی رو دنبال میکنه. به نظر میاد سیاست ایالات متحده هم برای اینه که حاضر نیست به هیچ عنوان راه گفتگو رو باز بکنه، چون سیاست فشار حداکثری زمانی معنا میتونه بده که شما یک راه خروجی برای طرف مقابل بذارین که بخواد بیاد پای میز مذاکره. اگر سیاست فشار حداکثری به صرف وادار کردن به تسلیم کامل باشه اغلب به نتیجه ممکن نرسه. بنابراین ما فکر می‌کنیم مثل ملغمه هر دوی این اتفاقات هست. یعنی سیاست ایران خب در مجموع یک سیاست واحد بوده و چشم‌اندازی که دارن حاضر نیستن که راه‌های متفاوتی رو پیش بگیرن و از اون طرف هم ایالات متحده هم خب حاضر نیست که راه گفتگو رو باز بکنه. بنابراین فقط فکر نمی‌کنم که مشکل مثلا ایران باشه.
این سفر هیئت ایرانی به نیویورک هم سپری شد. با این همه به نظر می‌رسد که از وجوه عیان و نهان آن حاصلی که گره‌گشای مشکلات مردم ایران باشد به دست نیامده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ممنون که همراه ما هستید. بشنوید که یحیی سری، سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن، در دو کنفرانس خبری مدعی شده که نیروهای این گروه در منطقه نجران در جنوب عربستان سعودی دست به عملیاتی بزرگ زدند که به گفته او حوثی‌ها موفق شدند موفق به اسیر کردن صدها تن و به غنیمت گرفتن ده‌ها خودروی زرهی شدند. ایلیا جزائری، همکارم در رادیو فردا که خبرهای مربوط به یمن را به دقت دنبال کرده، ساعتی پیش در این باره به پرسش‌های ما پاسخ داد.
بله، همینطور که گفتید، یحیی سری، سخنگوی حوثی‌ها، دو کنفرانس خبری برگزار کرد. کنفرانس‌هایی که از تلویزیون المسیر، ارگان رسمی حوثی‌ها، پخش شد. در این کنفرانس خبری مدعی شد که نیروهای حوثی‌ها در شمال یمن و جنوب عربستان سعودی در منطقه نجران عملیاتی بزرگ انجام دادن، عملیاتی که اجراش و برنامه‌ریزی برای اون از دو ماه پیش شروع شد و طی روزهای گذشته کلید خورد و طی مدت زمان اندکی موفق شدند نیروهای حوثی‌ها که تعداد زیادی از نیروهای متحده عربستان سعودی که اونها رو با وصف افراد خائن و فریب خورده نام برد ازشون آقای سری و همچنین یک گردان از نیروهای عربستان سعودی رو به داخل یمن بکشن، محاصرهشون کنن، اونها رو به اسارت در بیارن. گفته که در این عملیات از نیروی پهپادی هم استفاده کردن، یعنی محل حضور نیروهای متحده عربستان سعودی رو با پهپاد بمباران کردن که این منجر به کشته شدن تعداد زیادی از اونها شد و در نهایت بیش از 2000 تن از اونها به اسارت در اومدن، به علاوه به غنیمت بردن ده‌ها خودروی زرهی، اینطور که آقای سری مدعی شد تا اینجای کار.
ایلیا، عربستان سعودی چه موضعی در این مورد اتخاذ و اعلام کرده؟
مسئله اینه که عربستان سعودی تا اینجای کار هیچ موضعی اعلام نکرده، یعنی حتی اشاره‌ای به این خبر نکرده تا الان، نه عربستان سعودی و نه ائتلاف عربی که عربستان سعودی اون رو رهبری میکنه. منابع مستقل هم در این باره اظهار نظر نکردن و فقط رسانه‌ها بودن که این خبر رو به نقل از یک منبع به همون آقای یحیی سری منعکس کردن. حتی تصاویری که حوثی‌ها عکس‌هایی که منتشر کردن در این باره که نشون میده تعدادی از افراد نظامی به اسارت گرفته شدن، منابع خبری گفتن هنوز نمیتونن صحت این تصاویر رو تایید کنن، زمانش مشخص نیست و مکانش هنوز مشخص نیست. مسئله الان در حالی از ابهام قرار داره و تا اینکه اظهار نظری صورت نگیره از طرف دیگه، چه از طرف عربستان سعودی و چه از طرف منابع مستقل که در این باره تحقیق میکنن، مسئله مبهم خواهد ماند. چرا که حوثی‌ها میگن عملیات ادامه داره هنوز، ولی خب هنوز جزئیات ماجرا و چند و چونش مشخص نیست.
عزیزان، نوبت میرسه به خبرهای ورزشی. بشنویم اونها رو از فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی.
رئیس کمیته ملی المپیک ایران این روزها به هر دری میزند تا بتواند حکم تعلیق جدوی این کشور را برگرداند. رضا صالحی امیری که در دوحه قطر به سر میبرد با برخی از مسئولان کمیته بین المللی المپیک دیدار و گفتگو کرده و احتمالاً به زودی قرار است در یک جلسه مهم بر سر تعلیق جودوی ایران با رئیس فدراسیون جهانی جودو هم دیدار کند. سعید مولایی، جودوکای ملی پوش ایران که ماه پیش در رقابت‌های جهانی عمدن به حریفان خود باخت تا با ورزشکار اسرائیلی روبرو نشود، بعد از پایان این مسابقات به طور رسمی از رضا صالحی امیری، رئیس کمیته ملی المپیک ایران و محمد رضا داورزنی، معاون وزیر ورزش این کشور نام برد که به او گفته بودند باید ببازی تا با حریفی از اسرائیل روبرو نشوی. در مرحله 1/16 نهایی جام حذفی فوتبال باشگاهی ایران روز یکشنبه، تیم‌های لیگ برتری تراکتور تبریز، صنعت نفت آبادان، شهر خودروی مشهد، سایپا و نفت مسجد سلیمان با پیروزی برابر حریفان به 1/8 صعود کردند. در ادامه دور 1/16 امروز دوشنبه در چند بازی مهم، استقلال تهران در کرج با گل ریحان البرز دیدار می‌کند، پرسپولیس در تبریز به مهمانی ماشین‌سازی می‌رود و سپاهان در خرم‌آباد با خیبر این شهر روبرو خواهد شد. تیم ملی والیبال ایران که برای حضور در مسابقات جام جهانی 2019 وارد توکیو پایتخت ژاپن شد، روز گذشته اولین تمرین خود را در این شهر برگزار کرد. طبق برنامه، والیبالیست‌های ملی پوش ایران در اولین دیدار خود در جام جهانی روز سه‌شنبه 9 مهر در ساعت 8:30 مقابل روسیه سفارایی می‌کنند. قاضی القضات فوتبال ایران با صدور احکام سنگینی سرخابی‌های پایتخت را نقره داغ کرد. کمیته انضباطی فدراسیون روز یکشنبه طی حکمی دو تیم پرسپولیس و استقلال را هر کدام به پرداخت 70 میلیون تومان جریمه و همچنین برگزاری یک بازی بدون تماشاگر خانگی محکوم کرد. شجاع خلیلزاده، بازیکن پرسپولیس، و عارف غلامی از تیم استقلال هم به دلیل بی اخلاقی و راه انداختن دعوا هر کدام به دو جلسه محرومیت از همراهی تیمشان محکوم شدند و سیاوش یزدانی، دیگر بازیکن استقلال، هم به همین دلیل بی اخلاقی و راه انداختن نزاع در دربی به یک جلسه محرومیت از بازی برای تیمش محکوم شد. و تیم واترپولوی جوانان ایران در آخرین بازیش در رقابت‌های رده‌های سنی آسیا در هند یک شنبه با نتیجه 11-4 ازبکستان را شکست داد و در مجموع با کسب 4 برد و 2 باخت موفق به کسب نشان برنز شد.
خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب شنیدیم و ما مجله نیمه شب رادیو فردا همینجا به پایان می‌رسد. شبی خوش و روز دوشنبهی دلپذیر در پیون براتون آرزو میکنم. امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان باشه و بسازه. عزیزان، پس از این مجله شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر خواهید بود. خدا نگهدار همتون. صدای دیگر،
صدای زنان.
دختر جوان 16 ساله بر تارک مبارزه با حفظ محیط زیست. با من رویا کریمی مجر برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید.
This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean.
همه چیز این داستان غلطه. من اصلا نباید اینجا باشم. باید اون سر اقیانوس پشت میز مدرسه‌م نشسته باشم. شماها همتون میایید سراغ ما جوانها، میایید دنبال امید، خجالت نمیکشید. شماها رویاها و کودکی من رو با کلمات خالی و بی‌معنیتون دزدیدید، غارت کردید. حالا باز من جز خوش‌شانس‌ها هستم. ملت دارن رنج میکشن، مردم دارن میمیرن، کلیت اکوسیستم داره از بین میره، یک انقراض عظیم داره شروع میشه. اما شما تنها چیزی که بلدید اینه که از پول حرف بزنید، از رشد متوقف نشدنی اقتصاد داستان بسازید. خجالت نمیکشید؟
صدای گرتا تونبرگ را شنیدید. دختر 16 ساله مبتلا به نوعی از اوتیسم که در نشسته ویژه حفاظت از محیط زیست مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد که دنیا را تکان داد. اما چرا گرتا تونبرگ به پدیده این ماه‌های جهان تبدیل شده است؟ عظمه بهرامی، کارشناس محیط زیست، آسیه امینی، پژوهشگر مسائل زنان، مهمانان برنامه این هفته هستند. عظم، از تو آغاز می‌کنم. چرا گرتا تونبرگ و سخنانش اینقدر اهمیت پیدا کرده؟
من فکر می‌کنم که از چند منظر میتونیم به این موضوع نگاه بکنیم. به خاطر شرایط سنیش، به خاطر که یک دختر نوجوان از یک کشوری در واقع که به هر حال شرایط آموزشی خیلی مناسبی داشته برای اینکه سیستمی بچه‌ها رو بزرگ بکنه که بتونن مستقل بشن، خب میتونه نمایندگی بکنه که چقدر تاثیر داره شرایط اجتماعی، شرایط آموزشی روی وضعیت آینده و استقلال خواهی بچه‌ها. از منظر دیگه برای اینکه متعلق به نسل جوونه و تونسته یه موج ایجاد بکنه در همنسلای خودش. فراموش نکنیم که به هر حال تمام شرایطی رو که ما امروز داریم به وجود میاریم، نسل اونا باید تاثیرش رو زندگی بکنن. و مسئله مهم دیگه این که نوجوانا توی جهان امروز نقش خیلی مهمی در حوزه مصرف دارن، به عنوان گروه مخاطب و گروه هدف هستن برای بسیاری از صنایع و بسیاری از تولید کننده هایی که به هر حال میخوان که بیشتر و بیشتر بفروشن و بیشتر و بیشتر تولید بکنن. به همین دلیل اگر اونها یه موضع آگاهانه نسبت به حوزه محیط زیست داشته باشن، حساس باشن، به نظر من میتونه نقش مهمی داشته باشه. و مجموعه اینکه یک آدمی مستقل از همه شرایط سنی، شرایط به هر حال بیماری که باهاش درگیره و شرایط جغرافیایی، تونستیم موج میلیونی نوجوانا را از کشورهای مختلف دنیا، میگیم از افغانستان تا کنگو، تا آفریقا، تا برزیل، تا استرالیا راه بندازه. به نظر من نشون میده که به هر حال این شرایط همدلانه شهروندی میتونه چقدر مهم باشه، چقدر مؤثر باشه. و از این منظر که ما رو برگردونه به اینکه نقش شهروندیمون کجا و چطور میتونه تاثیرگذار باشه، به نظر من یه حرکت خیلی قابل احترام و اهمیته.
اما آسیه، از منظر دیگه اگر بخوایم به حرکت گرتا نگاه بکنیم، ما چند سال پیش ملاله رو هم داشتیم. ملاله هم حتی تا مرحله گرفتن جایزه صلح نوبل بالا اومد و با شعار محروم نشدن کودکان از حق تحصیل در واقع به میدون اومد. اما ملاله هرگز نتونست این موجی رو که گرتا ایجاد کرده در طی همین یک سال اخیر، این موج رو ایجاد کنه. به نظر تو تفاوت این دو تفکر، تفاوت این دو نوجوان در چیه؟
به نظر من یک موضوع مهم قرار گرفتن جامعه مدنی به طور مشخص سوئد و بعدش اسکاندیناوی و جامعه اروپایی پشت قضیه مهمی مثل محیط زیسته که گرتا یه جوری رهبریش رو، البته به کمک یک گروه بزرگ رهبری از نوجوانان، این رو تونستن هدایت بکنن. در واقع اون اهمیتی که در اسکاندیناوی به آموزش و اصلا به خود کودک، به خود حقوق کودک و حقوق نوجوان داده میشه، حرفشون شنیده میشه، صداشون کاراکتر یک صدای مستقل هویت‌دار داره در این جامعه، به نظر من قابل مقایسه با جاهای دیگه دنیا نیست، حتی در جوامع غربی دیگه دنیا. سیستم آموزشی اسکاندیناوی و کشورهایی که به هر حال در این منطقه قرار دارن مبتنی بر آموزشی هست که به دانش آموزان هویت مستقل میده. خودم شاهد این بودم در شهر کوچک ما در نروژ یک گروه دانش آموزی 5-6 نفره که دختر من هم شاملشون بود تونست یک تظاهراتی را بندازه که دولت رو به چالش کشید، پارلمان رو به چالش کشید، تمام شهرهای دیگه نروژ رو با خودش درگیر کرد که مربوط به مثلا پناهندگان افغانستانی بود که برگردانده میشدن به کشورشون.
ازم در طی ماهایی که در واقع موضوع گرتا در صدر خبرها قرار گرفته، باز هم برای چندمین بار تکرار شده اهمیت فعالیت زنان در حوزه فعالیت‌های زیست محیطی. یک بار دیگه خیلی خلاصه برامون بگو که چرا اساساً فمینیسم و محیط زیست اینقدر به هم نزدیکه و اینقدر گره خورده و تنیده در هم این دو تفکر پیش میرن.
فقط کافیه ما به دو دسته آمار نگاه کنیم. یکی آمار زنایی که تو حوزه مدیریت، در توسعه پایدار، در سیاست، در صلح، در هر کدوم از این بخشایی که به نوعی در تصمیم گیری اقتصادی و حقوقی حوزه محیط زیست فعالن، به تعداد اونها آمار جمعیت اونها نگاه بکنیم و مقایسش بکنیم با آمار جمعیت زنان و دخترانی که به خاطر مسائل و مشکلات ناشی از تغییر اقلیم دچار مصیبت هستن، دچار مشکلات و سختی زندگی هستن. آمار زنان روستایی که بی‌پناه شدن به خاطر مسائلی مثل سیل و زلزله و خشکسالی، مهاجرت ها، شرایط جنگ های داخلی که به خاطر وضعیت اقلیمی گسترش پیدا کرده، و مهمتر از همه وضعیت اقتصادی نابسامانی که بومی ها و روستایی ها گرفتارش هستن که بارها توی آمار سازمان ملل بهش اشاره شده. حتی به شکل دقیق و جزئی وقتی در مورد آپارتاید اقلیمی صحبت میکنه، گزارش های سازمان ملل میگن که زنان و کودکان دوباره تحت تبعیض مضاعفی در این فضا قرار گرفتن. به این ترتیب ما می‌بینیم که در یه سو زنانی رو داریم که با تعداد خیلی کمی، علارغم اینکه گروه آسیب پذیری هستن، علارغم اینکه بیشتر از نیمی از جمعیت جهان رو تقریبا تشکیل میدن و علارغم اینکه بسیار بیشتر از مردها با شرایط زندگی مرتبط با انرژی، مرتبط با آب، مرتبط با زمین در پیوند هستن، امکان کمتری برای تصمیم گیری و اظهار نظر دارن و از طرف دیگه اینها جزء گروه آسیب پذیر هستن. خب متوجه میشیم که یک نقطه خالی و یک خلایی در این فضا وجود داره که میتونیم در واقع تعمیمش بدیم به شکل یک تبعیض جنسیت. از منظر دیگه که خیلی به نظر من مهمه اینه که یه نگاه مردسالارانه‌ای که وجود داره، نگاه مصرفگراست، نگاهی که در واقع وضعیت رو در دو حال میبینه، یک سوژه آبجی به نام زمین، به نام منابع طبیعی که ما صاحب و مالک اون هستیم و باید از اون استفاده بکنیم. این نگاه تفکیک به صاحب و مالک یه نگاهی که از اون سیستم مردسالار میاد، در حالی که به هر حال اگر ما در پیوند برابر اینها رو ببینیم متوجه خواهیم شد که به همون اندازه که زمین برای ما مهمه، تاثیر رفتارهای ما هم بر زمین اهمیت داره و بر تمام موجودات زنده که روی زمین زندگی میکنن.
آسی، اگر به ایران بریم میبینیم معصومه ابتکار به عنوان یک زن سالها مسئول سازمان محیط زیست بود و بعد از اون بلافاصله به معاونت امور زنان دولت حسن روحانی انتخاب شد، ولی ما هرگز این نزدیکی بین محیط زیست و زنان رو به خصوص از منظر دولتی مشاهده نکردیم. آیا این ضعف مدیریت معصومه ابتکار یا به نظر تو سازوکاری وجود داره که نمیذاره این دو حرکت اجتماعی مدنی به همدیگه پیوند بخوره؟
تجربه رنج پتانسیل مناسبی برای مبارزه هست، اما این تجربه رنج الزاماً یکسان نیست در بین آدم‌ها. یعنی همه آدم‌ها به واسطه اینکه زن هستن رنج مشابهی رو تجربه نمی‌کنن. و دوم اینکه لازم هست ولی کافی نیست. یعنی که بسیاری از زنانی هستن که اساساً باوری به این برابری جنسیتی ممکنه نداشته باشن، زنانی هستن که حتی مقاومت می‌کنن در برابر تغییر نظم موجود. بنابراین من فکر می‌کنم چه کسانی که در قدرت هستن، چه کسانی که در قدرت نیستن، الزاماً به خاطر زن بودنشون نباید ازشون انتظار داشت که اونها به دلیل زن بودنشون به تنهایی به یک مبارز اجتماعی سیاسی یا حتی یک برابری خواه جنسیتی در حوزه‌های خاص تبدیل نمیشن. در بسیاری از موارد به خصوص در ساختار سیاسی ایران این افراد در این پست‌ها قرار میگیرن که حافظ منافع خاصی در حوزه تخصصیشون برای گروه‌هایی هستن که بهشون وابسته هستن. خانم ابتکار هم از این موضوع مستثنا نیست. خانم ابتکار هرگز یک مبارز محیط زیستی نبودن، هرگز یک مبارز جنسیتی هم نبودن. همین الگو رو ما میکسیم در مورد همه جای دنیا تطبیق بدیم، حتی در مورد کشوری که من درش زندگی میکنم و
از نظر برابری جنسیتی نروژ در واقع بالاترین و بهترین شرایط برابری جنسیتی رو در دنیا داره. نخست وزیر این کشور زن، بسیاری از وزراشون زنن، مدیرهای بسیاری از سازمان‌ها زن هستن. این زنان در این پست‌های مدیریتی محصول مبارزات جنسیتی و برابری خواهانه زنان در طول تاریخ بودند، اما الزاماً اینها در پست‌هایی که قرار دارن مدافع اون نهضتی که پشتشون قرار داشته نیستن.
با سپاس از اعظم بهرامی و آسیه امینی به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.